رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. دولت امریکا میگوید در پی مقابله با روسیه نیست. در یک صدمه نقلیاتی سه دانشجوی تاجیک کشته شدند. حکومت مصر در نیم جزیره سینای وضع فوق‌العاده اعلام کرد و در ولایت سوغد یک نفر را با 41 گرم یاقوت سرخ دستگیر کردند. تفصیل خبرها. حکومت ایالات متحده امریکا میگوید این کشور در پی مقابله با روسیه نیست، ولی اجازه نمیدهد اصولهایی که امنیت اروپا و امریکای شمالی با آنها وابسته است خلل دار کرده شوند. در این باره جن پساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، روز 24 اکتبر در شهر واشنگتن سخن گفت. چند ساعت پیش از این بیانیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت جهان به جای خطرناک تبدیل میشود، چون که امریکا سعی دارد خواسته های خود را به کشورهای دیگر بار کند. ولادیمیر پوتین هنگام سخنرانی در یک فرم بین المللی در شهر سوچی گفت کشورهای غربی منفعت‌های قانونی روسیه در اوکراین را نادیده گرفته و برای برکنار کردن ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین و از دوستان روسیه کمک کردند. بعدی با قلمروش همراه کردن نیم جزیره قریم و کمک به جدایی‌خواهان در شرق اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا بر ضد روسیه تحریم اعمال کردند. بر اثر یک صدمه نقلیاتی سه دانشجوی دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو در شهر قرغان‌تپه به هلاکت رسیدند. این حادثه بعد از ظهر روز 24 اکتبر رخ داده است. وزارت امور داخلی گفت راننده اتومبیل اوپل استرا قاعده حرکت راه را رعایت نکرده است و به طرف مقابل برآمده است و به یک کم از برخورد است که در نتیجه یک نفر دیگر نیز در این حادثه جراحت برداشتند. ریحانه جباری، زنی 26 ساله ایرانی که 6 سال پیش به این طرف با اتهام قتل یک کارمند امنیتی در زندان بود، صبح روز شنبه اعدام شده است. حکم قتل ریحانه جباری را روز شنبه با حضور نزدیکان مرتضی سربندی، مامور امنیتی کشته شده و همچنین خانواده خود جباری به اجرا رساندند. ناظران حقوق بشری سازمان ملل گفتند که ریحانه جباری سال 2009 هنگام دسترازی مامور امنیتی او را کار زده و محاکمه اش نیز با قانون شکنی صورت گرفته است. سازمان ملل میگوید تنها سال 2014 در ایران 250 نفر را با گناه های گوناگون قتل کردند. حکومت مصر بعد دو حمله خونین به ماموران امنیتی در نیم جزیره سینایی در این منطقه برای 3 ماه وضع فوق‌العاده اعلان کرد. بنا به گزارش‌ها در نتیجه این حمله‌ها در روز 24 اکتبر 33 نفر کشته شدند. بعدی از قدرت برکنار کردن محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در ماه ایول سال گذشته، باری اول است که ماموران امنیتی مصر چنین تلفات بزرگ می‌دهند. روز جمعه در حمله اول در ناحیه الخروبه در شمال و غرب شهر العریش و در نزدیکی نوار غزه 30 نفر جان دادند. چند ساعت بعد از این حمله افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به یک پاسگاه در شهر العریش 3 مامور امنیتی دیگر را کشتند. معلوم نیست حمله ها کاری دستی کدام گروه است، اما در گذشته مسئولیت این گونه هجوم ها را گروه تندروی انصار بیت المقدی بر دوش گرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات انتظامی تاجیکستان یک نفر را با اتهام معاملات غیرقانونی با سنگ‌های گرانبها بازداشت کردند. وزارت امور داخلی روز 25 اکتبر گفت شاولی علی شرف، ساکن 47 ساله ناحیه خراسان را در نزدیکی دانشگاه متالورژی شهر چکالف با 42 عدد سنگ‌های گرانبها یاقوت سرخ دستگیر کردند که در مجموع بیشتر از 43 گرم را تشکیل می‌دهند. به گفته وزارت در این زمینه پرونده جنایی آغاز شده است و مقامات تحقیق دارند که شاولی علی شرف سنگ‌ها را از کجا گرفته است و با کی فروختنی بود. اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهوری افغانستان در نخستین سفر خارجیش به عربستان سعودی به زیارت مکه رفته است. در بیانیه دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری افغانستان از روز 25 اکتبر آمده است اشرف غنی احمدزاده به زیارت خانه خدا می رود و سپس با عبدالله شاه عربستان سعودی و دیگر مقامات رسمی مسائل مورد توجه دو طرف را بررسی می کند. بعد از این رئیس جمهوری افغانستان روز 28 اکتبر به چین می رود و در جریان سفر 3 روزه با رئیس جمهور خی جین پینگ و سرمایه‌گذاران احتمالی مسئله برقرارسازی افغانستان را بررسی می‌کند. و دادگاه تجدید نظر در شهر لیون فرانسه اجازه داده است که مختار ابلیازوف یکی از بانکداران ثروتمند قزاق استرداد شود. شنونده عزیز، جزئیات این خبر و اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسدنیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org. سیمنان مجله خبری رادیو آزادی را می توانید مستقیما در وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید و نظر اندیشه خود را به ما بفرستید. حالا عنوان چندی از گزارش های این برنامه. مقامات تاجیکستان مردم را تشویق دارند که از تلفن های موبیل کمتر استفاده برند. راهی دراز تاجیکستان برای وارد شدن به بازار گرم فروش متال های نادر. حزب‌های سیاسی در ولایت سغد آمادگی به انتخابات پارلمانی سال آینده را بررسی کردند و در ناحیه کوهستانی بلجوان با رسیدن فصل سرما گرگان وحشی مردم را به داد آوردند. در تاجیکستان که تقریباً 90% مردمش تلفن‌های همراه و یا موبایل دارند، یک معرکه را به راه انداختند که هدف از آن کم کردن استفاده از این تلفن هاست. مسئله صحبت‌های تلفنی به اصطلاح بی پایان و خرج پول زیاد برای تلفن و اینترنت در گذشته حتی از طرف رئیس جمهور امام علی رحمان مطرح شد که گفت مردم برای تلفن پول می‌یابند اما در پرداخت پول برق و دیگر خدمات تنبلی می‌کنند. درباره معرکه اخیر همکارم عبدالله اشور گزارش می‌دهد.
تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان یک ماه اخیر رکلام اجتماعی را به تکرار نشان می‌دهند که از زیان تلفن‌های موبایلی هشدار داده از ساکنان دعوت می‌کند تا تلفن‌های همراهشان را در نزدیکی دل و جیب شیمشان نگذارند. اما اخیراً طریق برنامه اطلاعاتی اخبار شبکه اول گزارش پخش شد که در آن مجری از زیان به اندازه تلفن‌های موبایلی هشدار داده در تکیه به تحقیقات‌های سازمان جهانی تندرستی گفت که استفاده تلفن‌های همراه باعث مبتلا شدن به موری سرطان می شود. تهمینه علی محمدوا سخنگوی دفتر سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی روز 25 اکتبر گفت وای شخصا در این مورد به خبرنگاران تلویزیون دولتی هیچ اطلاعی نداده است. وای افزود او میگوید من بسیار شبهه دارم که استفاده تلفن های موبایلی باعث مبتلا شدن به این گونه بیماری های وزنین شود. بنابراین من باید عنیق کنم که از کجا شبکه اول این گونه اطلاع را گرفته است و با باوری توم با ما استناد میکند. ضمناً در گزارش تازه سازمان جهانی تندرستی که ماه اکتبر در تارنمای رسمی این سازمان به نشر رسیده است گفته می شود طی 20 سال اخیر تحقیقات های زیاد بهره معین کردن خطرات تلفن های موبایلی به سلامتی انسان گذرانیده شد. اما تا به امروز یگان تأثیر منفی به سلامتی از استفاده تلفن موبایلی معین نشده است. این بار اول نیست که تلویزیون های دولتی تاجیکستان با تکرار از زیان تلفن های همراه گزارش پخش میکنند. تبلیغات تلویزیون های دولتی علیه استفاده از تلفن های موبایلی پس از یک هشدار پرزیدنت رحمان ضمن ارائه پیامش به پارلمان شروع شد. رئیس جمهور ضمن این پیام خیش گفت طی سال اخیر خراجات ساکنان کشور برای پرداخت خدمات رسانی های اپراتوران موبایلی بیش از 1.7 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. در ادامه این پیام رئیس جمهور از ساکنان کشور گله کرد که مبلغ های هنگفته را برای گفتگو با تلفن موبایلی مصرف میکنند اما در امر پرداخت پول خدمات رسانی های کمونالی مثل برق و آب سهلنگاری میکنند. غفورجان ارکایف رهبر انجمن شرکت های موبایلی میگوید از سال 1995 به این سو از تلفن های موبایلی استفاده میکند اما زیانی آن را به سلامتیش احساس نکرده است. وی میگوید
از سال 1995 زمانی که اولین شرکت تلفن موبایلی تاجیک تل در تاجیکستان پیدا شد من از تلفن موبایلی استفاده میکنم. بعد از آن شکر خدا فرزنددار هم شدم، سالم هستم و هیچ ضرری تلفن موبایلی را احساس نکردم.
جناب ارکایف افزود تلویزیون ها نباید بر پایه اطلاعات ناسنجیده مردم را از استفاده تلفن همراه ترس دهند. ضمن به تاکید ارکایف، با وجود این همه تبلیغات تلویزیون، وقتی گفتگوی ساکنان با تلفن های موبیلی کم نشده است. این هم در حال است که تلویزیون های دولتی بعد از هشدار رئیس جمهور امام‌علی رحمان از نمایش رکلام های مربوط به شرکت های موبیلی دست کشید و در دوشنبه برخی از تابلوهای تبلیغاتی مربوط به شرکت های موبیلی نیز برچیده شدند. اسامیدین عطایف رهبری انجمن شرکت های دسترس کننده اینترنت میگوید در تاجیکستان تلویزیون های دولتی یک فضای تلفن و اینترنت بیزاری را به وجود آوردند که نام این تمایل را او فئودالیسم صحابی میخواند. عطایف در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
این خوب تکنولوژی از جمله خود هم تلویزیون هم ضرر دارد. این همین کاری که تلویزیون توجیه میکند، یعنی انکار کردن بازار نیم میلیاردی تلکامونیکاسیونی. اما صورت 15% افسوده صورت همین بازار انکار دارد.
جناب عطایف افسود که تلویزیون های دولتی به جای تبلیغ علیه تلفن های موبایلی باید استفاده درست از آن را به مردم نشان دهند، چون که به گفته عطایف بازار مخابرات در تاجیکستان هر سال 15% افزایش می یابد و در صورت درست اداره شدن این ساحه آن یکی از عرصه های درآمدناک بودجه کشور شده می تواند. اما به گفته او برخورد نادرست به این ساحه در تاجیکستان باعث کند شدن رشد آن در کشور شده است. در تاجیکستان بنابر آمارهای اخیر 6 میلیون مشتری علاقه موبیلی وجود دارد و به آنها عمدتاً 4 شرکت بزرگ موبیلی و ویلون، میگافون، تسل و بیلاین خدمت می‌رسانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشویق مردم تاجیکستان برای کمتر کردن استفاده تلفن‌های همراه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با نزدیکتر آمدن انتخابات پارلمانی تاجیکستان، احزاب سیاسی در کشور به قول جان گرفتند و موضوع شرکت در این کارزار سیاسی هرچی بیشتر به گوش ها می رسد. در ولایت سوغد اخیراً در یک نشست نمایندگان حزب سیاسی به استثنای حزب نهضت اسلامی جمع آمدند و درباره آن صحبت کردند که انتخابات باید چگونه بگذرد. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سوغد در این باره گزارش فرستاد که با هم می شنویم.
در این نشست احزاب سیاسی که روز چهارشنبه 22 اکتبر از جانب شورای جمعیتی نزدیک به حکومت تاجیکستان برگزار گشت، نمایندگان 8 حزب سیاسی در ولایت سوغد به جز نمایندگی حزب نهضت اسلامی شرکت ورزیدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال 2010 به نشان اعتراض از تأمین نشدن حقوق‌های برابر احزاب سیاسی برای اشتراک در انتخابات پارلمانی از شورای مذکور خارج گشته بود. همچنین در نشست نمایندگان از کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان، مقامات و سیاستشناسان محلی اشتراک داشتند که سران بخش‌های سعودی احزاب سیاسی را از تغییراتی که به قانون انتخابات تاجیکستان در این دوره وارد شده است آشنا کردند. عبدالجبار یولداشف رهبری بخش حزب دموکراتی در ولایت سعود از اشتراکداران نشست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در طول 5 سال از انتخابات گذشته پارلمانی تا انتخابات قریب الوقوع سال 2015 قانون انتخابات تاجیکستان بعدی تغییر و تکمیل برای اشتراک احزاب سیاسی در انتخابات و پیشبری نامزدها به اعضای کمیسیه های انتخاباتی شرایط بهتری را فراهم کرده است. و افزود:
اعضای کمیسیه مرکز میفرستادم، کمیسیه مرکز انتخابات تصدیق میکردن، حاضر محله میکردن. مثلا گوی من پیشنهاد کردم اعضای حزب ما به محله، مثلا دپتی ولایتی، ما اعضای کمیسیه اگر ماندن باشن بریم حکومت ولایت با ها همین پیشنهادهای ما همیشه تصدیق کرده میکرد، اشتراک میکردن اعضای کمیسیه.
بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان از کشمکش های داخلی خود در انتخابات پارلمانی سال 2010 اشتراک خیلی ضعیف داشت و یگان نمایندش را به حیث داوطلب به کرسی پارلمانی و به مجلس های محلی وارد نکرد.
این نوبت ما یکچند شاخه بودیم، همه متحد شده یک انجمن گذرانده با همین ما یکجای انتخاب میکنیم باید فرام ولایتی شهر نویوی و نامزد پیش بری میکنیم در پارلمانی هم مجلس نمایندگان با.
در حال حاضر از نمایندگی های 8 حزب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوخت تنها حزب حکمران خلقی دموکراتی که اعضای از همه بیشتر دارد و حزب نهضت اسلامی که بعد حزب حکمران به جهت شمار اعضا و نفوذ سیاسی موقع دویم را دارد از اشتراک فعال خود با نامزدهایشان در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2015 اعلان کردند. نعیم ملک اسلاموف رهبری بخش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند میگوید ولی حزبش دیرتر در آستانه انتخابات درباره پیشبری نامزدهای مشخص به انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی تصمیم خواهد گرفت.
وقتی که مجلس عالی قرار قبول میکند روی انتخابات تعیین کرده ده چون گفت درباره انتخابات ده اولی حاضر به انتخابات نیست، ما اون پرابلم نیست، ما حاضر از این کمیزوی موی نو کروسیم مسئله وکیلوی کافریتی ویلویتی میشه و همه کروسیم تمام.
در حال حاضر تنها شاکر جان حکیموف از لیدرانی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان اعلان کرده است که در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال آینده حتما به حیث داوطلب اشتراک خواهد کرد. در انتخابات گذشته پارلمانی سال 2010 جناب حکیموف از حوزه یکمندته شهر کانیبادام در انتخابات تکراری نزدیک بود به حریفش از حزب خلقی دموکراتی پیشی گیرد. این نوبت نیز انتظار می رود جناب حکیموف نامزدی خود را از همین حوزه پیشبری کند. ولی به صورت عموم با وجود آن که تا برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان حدود 4 ماه دیگر باقی مانده است، هنوز از سوی نمایندگی های احزاب سیاسی در ولایت سوخت بجز حزب حکمران خلقی دموکراتی و نهضت اسلامی فعالناکی حزب های دیگر در آستانه انتخابات آینده پارلمانی تقریبا به مشاهده نمی رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم در ایران یک زنی را به دار آویختند که به قتل یک مامور امنیتی گناهکار دانسته میشد. پرونده ریحانه جباری سالها باز در ایران سری زبان بود، زیرا گفته میشد که مامور امنیتی به او دست درازی کرده است و ریحانه که آن زمان 19 سال داشت برای محافظت خودش مرتضی سربندی را به ضربی تیغ کشته است. همکارم محمد وفا رضازاده در این باره گزارش میدهد.
ریحانه جباری زنی 26 ساله ایرانی که از 6 سال به این طرف به اتهام قتل یک کارمند امنیتی در زندان به سر می برد صبح روز شنبه اعدام شده است. با گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، حکم قصاص ریحانه جباری سحرگاه روز شنبه با حضور نزدیکان مرتضی سربندی مأمور امنیتی کشته شده و همچنین خانواده ریحانه جباری اجرا شد. خبرگزاری ایرنا همچنین اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران را منتشر کرده است که قتل مرتضی سربندی از سوی ریحانه جباری را شرح داده است. در این معلومات نامه دلیل های رد شدن دفاع خانم جباری و همچنین جزئیات این پرونده درج شده است. ریحانه جباری در زمان انجام دادن قتل 19 ساله بود و از 20 سالگی در زندان به سر می برد. با اجرا در آمدن حکم اعدام ریحانه جباری در حال است که روزی گذشته مادر او گفته بود آخرین ملاقات با دخترش را انجام داده است. شعله پاکروان مادری ریحانه جباری در گفتگو با رادیوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام گفته بود که این ملاقات در زندان شهری ری انجام شده و خانواده ریحانی و خود او سندهای را امضا گذاشتند که این ملاقات را آخرین ملاقات آنها با یک دیگر ثبت کرده بود. خانم پاکروان همچنان گفته بود که روزهای اخیر با خانواده سربندی تماس داشتند و ابراز امیدواری کرده بود تا این خانواده از اعدام دخترش صرف نظر کرده و قهرمانی داستان باشند. انجام آخرین ملاقات با زندانی محکوم به اعدام در ایران معمولا به معنی اعدام در 24 ساعتی آینده است. ریحانه جباری که اکنون 26 ساله می باشد متهم شد که 7 سال پیش مرتضی سربندی یک کارمند پیشین وزارت اطلاعات یا استخبارات آن کشور را در خانه او به قتل رسانیده است. ریحانه جباری در دادگاه گفته بود که با خواهش خود به خانه مرتضی سربندی رفته بود، ولی سپس برای جلوگیری از حمله جنسی او به خود، مرتضی سربندی را با کارد به قتل رسانیده است. اما دستگاه قضایی ایران در نهایت حکم کرد که خانم جباری نتوانسته است اثبات کند که قتل را برای دفاع از خود انجام داده است و او را به اعدام محکوم کرد. خانواده کشته شده هم او را عفو نکردند و همین طریق او اعدام شده است. بسیاری از فعالان و سازمانهای ایرانی مدافع حقوق بشر خواستار بخشش ریحانه جباری شده بودند. رئیس پارلمان اروپا نیز در نامه‌ای که به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران نوشت، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری و محاکمه عادلانه او شده بود.
محمد وفا رضازاده همکارم گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم و درباره ثروت‌های گرانبهای تاجیکستان صحبت میکنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
متخصصان و گیولوژی تاجیکستان برای آن دست آستین برزدند که کشور به بازار جهانی فروش متال‌های نادر وارد شود و جای چین را در این بازار اندکی هم باشد تنگ کند. تا 3 سال دیگر حجم معاملات در بازار جهانی متال‌های نادر از 8 میلیارد دلار هم می‌گذرد. با گفته متخصصان تاجیک، ذخیره‌های دست‌نخورده متال‌های نادر جدول مندلیف و مثل لیتیوم سرخریدار خوشبختانه در زمان شوروی از دست روسیه امین ماند و حالا حکومت می‌خواهد با قبول برنامه 10 ساله کشف و آموزش متال‌های نادر این ساحه را ترقی دهد. رحمانبک بخت‌دولتوف، معاون رئیس سرداری گیولوژی تاجیکستان، روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برنامه دولتی کشف و آموزش متال‌های نادر برای سال‌های 2015-2025 را آماده کردند و به‌زودی به دست حکومت می‌سپارند.
تاییت و در موافقه‌نامه با وزارت ادارات چیزا قرار دارد و روزهای نزدیک با حکومت جمهوری پیشنهاد می شود و در حکومت جمهوری برنامه بعد قبول می شود.
وقتی تعیین خط مرزی تاجیکستان و چین و به اختیار چین گذشتن 1100 کیلومتر مربع قلمرو تاجیکستان در سال 2013، متخصصان میگفتند با وجود کوهستانی بودنش این منطقه ذخیره های بزرگ ولفرام و دیگر متال های نادر را دارد و چین هم مخصوص سر آن قلمرو دعوا کرده است. با گفته رحمانبیگ بخت‌دولت، آمار عمیق درباره ذخیره متال های نادر در تاجیکستان نیست، ولی بر طبق حساب های پیشکی متخصصان در کشور این گونه متال ها زیاد است و آموزش ها حجم دقیق را نشان خواهند داد. شوروی سابق از آن سبب به متال های نادر تاجیکستان توجه نکرده است که استخراج آنها در روسیه و قزاقستان آسان بوده است، هرچند به میدان های تانتالیوم، سماری، گادولین و دیگر المنت های نادر جدول مندلیف در تاجیکستان دست نرساندند، ولی نقره و طلا و مس و سرمه و سیماب کشور را بردند. عزت الله غنیف، پروفسور شیمی از دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نو بیشتر به قرغیزستان به دور سایتی با قرغیزستان و داش قزاقستان بر خود روسیه با برنامه جمهوری بیشتر رو میخوام. خب تاجیکستان هم کم کم در نهایت بود در ولایت سوخت استفاده بود، ولی بس کم برامونش دیگه نیست.
چین بزرگترین فروشنده متال های نادر در جهان است و سال گذشته با کاهش صادرات شرکت های بزرگی اسلحه و کامپیوتر و تلفن سازی را به تهلکه انداخت که برای ادامه استحصال به متال های نادر احتیاج زیاد دارند. چین سال 2013 100 هزار تن معدنی متال های نادر استحصال کرده است که 90% تولیدات جهانی را تشکیل می کند. با گفته رحمان بیگ بخت‌دولت، با نظرداشت کم شدن ذخیره و استحصال متال های نادر در چین، رشد این عرصه به منفعت تاجیکستان است.
اساسا یک اکسپورتر خطای می کند که یواز خطای اکسپورتر کم تر بستگی برای این دولت هایی که با مثل امریکا و ژاپن و دولت های اروپا بسیار نیاز کلان دارن برای اینا. بعد برای چیز کردن که یک منطقیسه باشد که دیگر دولت هم جزینند، یکی از چیزی که ما آینه داری تاجیکستان نسبت به آنها بسیار چیز است، زیاد است.
میتال های نادر حالا به طور فراوان در تلفن و بطریه ها، ماشین و ساختمان و پلسازی و عرصه های زیادی دیگر به کار می روند. فرهادی سلیم، سفیر تاجیکستان در امریکا، هم اول همین ماه در مصاحبه با یک خبرگزاری آمریکا گفته است صنعت استخراج فلزات قیمتبها و نادر به عرصه فایده‌آور اقتصاد کشور تبدیل می شود. او استخراج 2.674 کیلو طلا و 1.800 کیلو نقره در سال 2013 را مثال آورده و گفته است برای رشد صحه حکومت جهت قبول و اجرای برنامه کشف و آموزش متال‌های نادر آمادگی می گیرد. ولی با قبول برنامه در بازار جهانی متال‌های نادر به روی تاجیکستان به آسانی باز نمی شود و همراه شدن با طبقه چین هم آسان نیست. عزت الله غنیف پروفسور تاجیک می گوید
که دشوار است برای اینکه بسیار مقدار کم وجود دارد این در هم دیگر الیمنت ها پیدا می شود از طبیعت هم بخورد در جدا کرده گرفته بسیار دشوار باید اما نرخی اینا نرخش گران است.
در واقع یک تونه کربنات لیتیوم تا 7000 دلار را تشکیل می‌دهد، ولی تکنولوژی استخراج آن پیچیده و زحمت طلب است که چین هم در آن استاد است. برای همین تاجیکستان برای یافتن سهم خود در بازار متال‌های نادر غالباً برای سرمایه و تکنولوژی استخراج در همسایه بزرگش را خواهد کوفت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
با نزدیکتر آمدن سرما در بلجوان یکی از ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان حمله حیوانات وحشی به چاروای مردم روستاهای ناحیه زیاد شده است. چاروای خانگی به مثل گاو و گوسفند یک ثروت خانه‌ها و دههای فقیر در روستاها به حساب می‌رود و چندین دفعه شده است که گرگ‌های درنده مال این مردم فقیر را می‌برند و زندگی آنها را سخت‌تر می‌کنند. ساکنان هم می‌گویند کسی از مقامات به دادشان نمی‌رسد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی چند پیش به بلجوان رفت و این گزارش را با خود آورد.
اداره حفظ طبیعت ولایت ختلان میگوید که با فرا رسیدن فصل تیرماه که در کوهستان هوا سرد می شود گرگ ها طعمه خود را از روستاهای اهالی نشین پیدا می کنند. هرچند ساکنان دهه های کوهستانی برای پیشگیری از ورود مهمانان ناخوانده تلاش زیاده می کنند، ولی گرگ های درنده و چاروای کلان و بزوگوسفند مردم در چراگاه ها حمله می کنند. پروینه عمر و ساکن جماعت سری خاصار ناحیه بلجوان در صحبت به رادیو آزادی گفت که اخیرا گرگ ها در گاه گاوی شیردهش معروسیه و گساله اش را پاره پاره کردند. خانم عمروه میگوید حالا دیگر امکان خریداری گاوی جوشو را ندارد.
هر شش میخوردیم جوا چمه خوش بود مال میدان نداریم. 6-7 لیتر امی 4 سیت که گودکو به شیر به چین و ام گودکو به شیر جوا نمیخوان یگم چیز مال شون دارن طوری شدن دارن که میخوام گرد به میره دانش نمی کپش.
پروینه عمروه تنها زنی نیست که گاوش طعمه گرگ ها شده است. مثل چندین خانواده های در نواحی کوهستان هستند که درنده های وحشی و چارپایان ساکنان ضرر رسانیدند. این هم در حال است که یوسف وایی با سردار اداره جنگلی جماعت سری خاصار ناحیه بلجوان در صحبت به رادیو آزادی گفت که مدت 2 ماه اخیر گرگ ها حدود 20 گاو را نابود کردند که خسارات وارده از این حمله ها مبلغ 50,000 سومانی را تشکیل می دهد.
در قشلوق دشمندی که از ساکنان این قشلوق 3 تا گاو ضرر رسانده نابود کرد، همه خیلی حالت ها در قشلاق ها دودن همید حیوانات های نادیری که اوهوی بخورایی و دشتگی بود در موضعی سر خوصه ها بازی چکن همین حیوانات های وحشی گرگ اساسا شماره این سو کم شد.
به تعقید جناب غایباف تجربه نشان می دهد که درنده های وحشی تا اول های ماه مرد که کوها برف پوش هستند در دهه ها می مانند و هدف جلوگیری از حمله گرگ ها اداره جنگل سر خوصه شکارچی ها را برای شکاری این درندگان تشویق می کند. این است که مسئولان این اداره میگویند هر نفر به آنها پوست گرگ را بیارد پول یا در عوض پول هزوم میگیرد. در پی این اقدام همکنون برخی از شکارچیان در یک هفته اخیر 3 گرگ را شکار کردند که در عوض هزوم دریافت کردند. اما اسرائیل کمالوف شکارچی از جماعت سری خاصار میگوید آنها از حمله گرگان بر روستاها و خصوص چاروای ساکنان خیلی نگرانند. این شکارچی تاجیک میگوید
گرگ اون با خاصه غمیته گرگ ما مورد فرمسنه مگر یوزم
و
با حقمونه میدیم گرگه زیاد میرم مالا میخره گوه میخره همین طبیعت همشه خراب کرده گردیم او زرار یون بزندگی مردم را میره.
در همین حال حبیب الله قادیروف معاون سردار ریاست حفظ محیط زیستی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها تنها در نواحیی که گرگ به مردم ضرر میرساند اجازه شکار دادند. جناب قادیروف افزود که آنها ضرر رسانیده گرگ ها به مردم ولایت را آخرهای ماه مرد حساب میکنند. زینت در چند سال اخیر در ناحیه کوهستان شوراباد، مومن آباد، خوانیگ و بلجوان بیشتر حمله گرگ ها به ساکنان و خصوص چاروای آنها به مشاهده میرسد. حتی اطلاع رسمی خاکی است که گرگ ها در صورت گرسنه ماندند و باشندگان دهات کوهستان نیز حمله کرده بودند. اما ساکنان میگویند که در بیشتر موارد به سبب نداشتن میلتیق و دیگر اسباب های ضروری در مقابل حمله درندگان وحشی از جمله گرگان دست کوتاهند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
و با این گزارش آرزو رسیدیم به پایان بخش اولین مجله خبری. چند ثانیه بعد برنامه دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.